Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adahim ecma'in. Estaizu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terda. Allahümme la'an evvela zalimin zalama hakka Muhammedin ve ala Muhammed ve ahire tabi'in lehu ala zalik. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند إن شاء الله أيام فرد فرد أجزان وارش کند از برکات این أيام ليالي از شفاعت آیات این أيام إن شاء الله بهرمند کنه و این فعالیت های نورانی را تحت عنایت خاص اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. خلاصه بحث های چند جلسه قبل این شد که این نگاه های افراطی و تفریطی، نگاه های تحجری و نگاه های انقلاب مآبی که در راستای ولایت زاویه پیدا کرده اند و این جای بسیار تعصب هست که به برکت سنین انقلاب نورانی که کرامات ای شماری در قدم به قدم حرکت انقلاب از سوی مقام ولایت و عبد صالح برای مؤمنین مسلمین بلکه بشریت درخشیده است و صراط مستقیم را نشان داده است و برای اونهایی که از متحجرین میگویند سردر نمی آوریم و برای انقلابی نماها میگویند که باید آنطور عمل بکنیم، همه حجت را تمام کرده و راه ولایت را روشن کرده و سیستم مدیریتی توحیدی را جا انداخته و با وجود این همچنان مشکلات در این افراط تفریط ها وجود دارد. یکی از علت های استمرار این مشکلات همون فرهنگ سازی های تواقیت و استشباری که در طول تاریخ در مبارزه با راه انبیاء علیهم السلام خفقانه های جهنمی ایجاد کردند و اون فرهنگه های باطل را که سلیقه خودشون بود و برای تداوم حکومت خودشان این افراطی جری و تفریطی جری ها را قطبه های متضاد درست کردند و خود مردم را به جون هم انداختند، این فرهنگه ها آنچنان ریشه دواند که امروز با وجود دلائل روشن و الگوهای روشن و کلمات صریح آیات و روایات همچنان این شبهات ادامه پیدا می کند. همچنان تا صحبت از مبارزه با ظلم، اجرای عدالت، مبارزه با استشبار می شود، برخی می گویند اینها در توان ما نیست، بگذاری خود حضرت تشریف بیاره حل کنه. برخی هم میگویند که ما از هر طریقی شده باید مبارزه رو اعمال کنیم، اگر چه بدون ملاحظه معیارهای شارع مقدس باشد. و هر شد که نفس این که ما باید در میدانهای عملیاتی به عنوان یک وظیفه الهی قدم برداریم، این یک مطلب عمیق‌تر از مباحث اجتماعی سیاسی متداولی است که در بین گروه‌های سیاسی مطرحه. این اگر انشاءالله از خود آیات روایات ما درست بگیریم، هر دو شبهه این دو هر دو گروه رو در ما حل می‌کند. نه صرف از شنیدن مباحث انقلابی فرار می‌کنیم که آقا فلانی هم انقلابی شد، دیگر فلانی هم سیاسی شد، ما دنبال دین هستیم، نه اون دیگری که بگوید فلانی هم اخلاقی شد، ما دنبال انقلاب هستیم. قبل از ادامه بحث جلسات قبل یک قاعده ای رو مقدمتاً عرض بکنیم، تا بر اساس این قاعده ما میبینیم که اولیای الهی در مسیر انقلاب حرکت میکنند و با این نگاه ما تحلیل مسائل جامعه را استفاده میکنیم. اون این است که همچنان که جسم ما، اگر چه ما خود جسم رو میخواهیم رشد بدهیم، اما در این حال به غیر جسم هم میپردازیم و درست به غیر جسم میپردازیم، اما انعکاس اون متعددن بر رشد خود جسم ما برمیگردد. یعنی یه چرخش بسیار جالبی است در اثر متقابل بین فعالیت‌های جسم و رشد جسمی و فعالیت‌های غیر جسمی. خب فرد در فعالیت‌های جسمی خودش در خودش هست که می‌خورد، می‌خوابد، می‌نوشد. اینها یک کارهایی است که مربوط به خود جسم در خود اوست، اما اینها کفایت نمی‌کند. این باید برد به طرف غیر جسم خودش، می رود مثلا در باشگاه با جیب خودشم پول میده، با دست خودشم پول میده و چند میلیون تومان اونجا هزینه می کند و با میل و دنبیل و وزنه و فنر و تمام این ابزار مقاومت و درگیری درگیر می شود تا اینکه بدنش را مقاوم بکند. این فعالیت غیر جسم خودش بر علیه جسم خودش، یک مبارزه با جسم خودش، اما در نهایت بر رشد خودش. از اینجا پا میشه میره یک کوه مراتب خطرناک رو طی میکند، درگیری‌های سختی را طی می‌کند، با صخره‌های آنچنان وحشتناک، لغزشگاه‌های آنچنان، درگیری‌های با حیوانات درنده، اما در این درگیری‌ها دوباره برمی‌گردد، جسم خودش رشد می‌کند. دنبال این اگه بخوایم بحث کنیم که فراوان هست، که نه آن از چه نشسته تو خونه میگه همین بخورم بخوابم دیگران بیارن سربار اونها بشم، من فقط راحت یه چند تا نوکر و غلام و هر چه دلم خواست بیارم، من جسم قوی داشته باشم، یه جسم پنبه‌ای زمین‌گیر با اون وضع خودش نمیتونه، اون صرف خوردن و خوابیدن نیست. نه آنطور هست که بره بیباکی بکند، بی حساب کتاب بره من میخوام قوی بشم و بدون قاعده بره سختیهایی رو تحمل کند که بزنه کمرش بشکنه، بزنه آسیبهای عجیبی براش پیش بیاد و اینها ربطی به رشد بدن ندارد. قاعده مند اصولی در جیری حساب شده با فضاهای غیر از فضای جسم خودش و بازگشت اون بر خودش. نفس انسان هم یه همچون وضعی دارد، اگرچه نفس انسان بسیار دقیقتر، ظریفتر و حساستر از این مثالش در جسم عرض شد. شخص اصل بر این است که خودش رو تربیت کند، کما آنچه در قرآن می فرماید. حالا قریب به این عبارت، شما پیش ما فرد باز می گردید کما آنچه فرد به این دنیا آمدید. فرد خودتون هستی، خودتون در نهایت خودت هستی و عمل خودت، همه چی میریزی کنار. اصل بر تربیت خودم هست، رشد خودم هست، اما خدای متعال سیستمی رو در تربیت نفس قرار داده، یه چرخشی وجود دارد، یه اثر متقابلی وجود دارد. بله، بعضی از اعمال هست که خودش تو خودش انجام میده. خب نماز میخواند، خودش در خودشه. قرآن میخواند، تدبر در قرآن میکند، دعا میخوند، مناجات میکنه و عبادات، همینطور روزه میگیرد. خب همه اینها برنامه های دستورات فردی خودش هست در تربیت خودش. آثار جالبی دارد، آثار فوق العاده ای دارد، اما انسان را به رشد نمی رساند، به کمالی که مطلوب هست نمی رساند، برای اینکه یه بخش اعظمی به عنوان وظیفه شرعی، به عنوان وظیفه تعبد الهی، به عنوان یک وظیفه دینی، نه مستحبات، خدای متعال برایش قرار داده تا اینکه با اونها همان تربیت فردی و کمال فردیش رشد پیدا بکنند. اونگاه جامعه هم از این اعمال مبارزاتی و اجتماعی و سیاسی و خدماتی او در جامعه به کلی بهرمند می شود. اون وقت از یک خدماتی بهرمند می شود که هیچ منتی بر جامعه ندارد. این مؤمن خودش منت میکشد برای رشد شمال خودش، این خدمات اجتماعی، این مبارزات در مقابل دشمن و همینها را انجام بدهد، به عنوان یک عبادت انجام میدهد با یک افق فکری بسیار بالا، خالص از هر گونه کلک ها و حیله ها و مکره ها و بازی های سیاسی و رقابتی امثال این ها. اصلا قابل مقایسه نیست جنس این دوتا، اگرسه صورتا هر دو کار انقلابی انجام میدن، هر دو کار اسلامی مثلا مبارزاتی انجام میدن، خدماتی انجام میدن. پس این قاعده، این که بله من اصل خودم هستم رشد میکنم، اما اینکه اصل خودم با اعمال فردی خودم این کمال نمی رساند و بخش مهمی از وظایف در همین عبودیت را خداوند در غیر خودم قرار داده به صورتهای گوناگون، چه عمل به اونها با اون نگاه، اون وقت چرخش او، اثر او بر دوباره رشد خودم برمی کردد، اولا و ثانیا جامعه و دیگران به زیباترین صورت از زیباترین خدمات و مبارزات بهره‌مند می شود. این جامعه ما را به طرف تمدن نوین که پایگاه حکومت او، پایگاه مدیریت او، مبانی میدانی او از یک نقطه فوق بشری سرچشمه می گیرد و به سوی او جامعه رو میکشد. خب با توضیح این قاعده، یکی دو نمونه مفصل البته آیات روایات عطیه، بنده به عنوان مثال چند نمونه فقط عرض میکنم بگذاریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید من قضا لأخیه المؤمن حاجتن کان کمن عبد الله دهره. چقدر این سرخش، این اثر متقابل. هر کس برای برادر مؤمن خودش یه حاجتی برآورده بکنه، بره دنبال خدمت برادر دینیش، اون وقت نتیجه کمالو به خودش برمیگرده. چه اتفاق میفته؟ مثل این که همه عمرش رو در بندگی خود عبادت خدا میکرده. چقدر جالب این فرمول. در جایی میفرماید من سعا فی حاجت اخی المؤمن فکأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما لیله. اگر کسی دنبال برطرف کردن یه حاجت برادر دینش باشد، مثل این که 9000 سال عبادت کرد. اونم چه عبادتی؟ روزها همش روزه، شبا همه شب زنده داری. این کمالی که به عوض خود از اون میرسد، سه کمال اصلا قابل واقعا حیران است انسان از این سیستم نظام اجتماعی در نگاه توحیدی و تربیتی نفس. بعد روایت ها زیاده دیگه، به لحاظ رعایت وقت بنده از اونها میگذرم. و یه روایت دیگر میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ان الله و ملائکته حتی النمله فی جهرها و حتی الحوت فی البحر یصلون علی معلم الناس الخیره. طبیب دوار باشد، بگرد تو جامعه، انسانها را به سوی خدا دعوت کند، به سوی خیر تربیت کند، احساس مسئولیت کند. جدی اگر دنبال چنین حرکتی باشد، چرخش او و نتیجه او به خودش چه اتفاق می افتد؟ خدا به او درود می فرستد، ملاکه خدا به او درود می فرستد. در یه روایتی است که همه کوچک و بزرگ بر او درود می فرستد، بر او استغفار می کند، حتی مورچه در لانهش به او درود می فرستد، دعا می کند، حتی ماهی در دریا به او یصلونه. در یک بیانی که آقا امام حسین علیه السلام اون وقتی که شب عاشورا همه رفتگان رفتن، ریزش ها ریزش کردند، هر کس به نوعی در این امتحانات که به خدا پناه میبریم، از این امتحاناتی که پیش رو داریم به خدا پناه میبریم، اصحاب و نزدیکانش رو جمع کرد، اونها که دیگه رویش خالص پیدا کردن، اونها اینطور فرمود فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ وَطَّنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَى مَا وَطَّنْتُمْ نَفْسِي عَلَيْهِ فَعْلَمُوا. خب ای اصحاب من، نزدیکان و بستگان من، حالا که شما راهی انتخاب کردید که من آن راه انتخاب کرده ام، راه چی؟ راه مهمونی بخور و بخواب، راه تفریح، گردش در پارکه ها، گردش در دریا کنارها، راه غلطیدن در خون، راه مجاهده، راه عشق و ابراز ارادت به همه اهدافی که عاشورا دارد. حالا که شما هم اون رو انتخاب کردید، خودتون رو به اون آماده کردید، فعلمو، حالا ببینید، بدانید، الله تعالی البته منازل انما یهب المنازل الشریفته لعبادهی به احتمال مکاره منحصراً خدای متعال اون کمالات شریفه، اون مقامات برتر، اونها رو هبه می کند به اون بندگانی که سختی ها را تحمل کردند. و ان الله و این کان خصنی من الکرامات ما یسهل علی معها احتمال المکروهات. و با این که خدای متعال مرا مخصوص کرده به کراماتی آنچنان بزرگ که همه سختی ها برایم به برکت اون کرامات سهل و آسان هست، فإن لکم شطر ذلک من کرامات الله تعالی. پس البته خدای متعال از این کرامات که مخصوص منه ابا افلال حسین علیه السلام کرده است، یک اصطلاح ترشحی، یک مقدار، یک بخشی هم به شما عطا فرمود از اون کرامات. اینا مطلبی ساتم راحت میشسته پشت صندلی میشه چیه نها خدایا این چه ارتباطاتیست. و علم ان الدنيا حلوها و مرها حلم و الانتباه في الاخره. دنیا همش شیرین و تلخش خواب دیدنه. پس از اینکه به اون عالم بعد رفتیم، بیداری و زندگی حقیقی، و الفائز من فاز فيها و الشقي من شقي فيها. از این عبارات فراوان هست، آیه از قرآن استفاده کنیم که چقدر صریح فراوان البته از این آیات و روایت ما لحاظ زیتبت یک نمونه انتخاب میکنیم. میگه صریح قرآن است، فرمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یستویل قائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر ولی مجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. دوباره می فرماید فضل الله المجاهدین و اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتا و کلا وعد الله الحسنا. اما دوباره تکرار می فرماید و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، درجات منه و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفور رحیما. تا ادامه آیه خیلی مفصل. خب چون توضیحش دیگه وقت میبره، آدرس آیه رو عرض میکنم. سوره نساء آیه 95. خداوند چه به صراحت کسانی که وقتی وارد میدان مجاهده شدند، میدانهای گوناگون جهاد فی سبیل الله با مال اموال که تا صحبت میشه، ما زود به یاد همون چهار تا باغ و مغازه و عرض کنم این چیزها میفتیم. البته نه هم درسته، اما از اون عمیق‌تر اینه که احساس مالکیته. همین اموال منشأش برمی‌گرده به احساس مالکیت. یعنی شخص تا زمانی که احساس مالکیت می‌کند، توجه به خودش دارد، این نمی‌تواند در راه خدا مجاهده بکنه. این توجه به احساس مالکیت بینش او رو زندانی کرده، او رو در چاه انداخته. انفسهم که دیگر اون رو غلیظتر می کند. ولذا وقتی اینها رو تونست در میدان مجاهده پاره کند، اونگاه به کمال می رسه. پس بنابراین بخش اعظم در تربیت نفس سیر الی الله در میدان عملیاتی است، در میدان مجاهداتی است، بر اساس هدایت و دستور مقام ولایت اونگاه این کمالات او غیر قابل تصور هست. این کمالات با اون که انسان در فضای تربیتی فردی خود و این فرمولیه، یک روایت هم بخونیم قسمت رو تمام کنیم، بخش این قاعده رو. پیام رشنم صلی الله علیه وسلم به مولا علیه السلام میفرماید: یا علی والذی بعثنی بالنبوه واستفانی علی جمیع البریه، لو ان عبدا عبد الله تعالی الف آمین. خب این مربوط میشه به چی؟ به همون فعالیت های فردی، تربیت فردی. هزار سال هست نشسته به خدا بندگی میکنه. ما قبل الله ذالک منه الا به ولایت که به ولایت الائمه من ولدک. خدا قبول نمی کند این هزار سال این ذکرها و دعاها و رازها و نیازها و مناظرات ها رو، روزه ها را، شب زنداری ها را، مجر به ولایت تو و ولایت ائمه از فرزندان تو این عبادت رو انجام بدهد، جهتدار باشد، روحدار باشد، به ولایت و احتیاج به عبادت احتیاج ندارم که من نظام آفرینش خلق کردم و برای نظام آفرینش سیستمی قرار دادم و این سیستم خیلی وسیع تر از این سیستم ظاهری تشکیلاتی یک کشوره. در این سیستم من فرمانده کل گذاشتم، زیر نظر فرمانده کل ولایت معصوم ملائکت الله گذاشتم. اونا خودشون سیستم حکومتی خیلی جالبی دارن که انشاءالله تعالی خدا توفیق بده یکی دو جلسه درباره اصلا سیستم مدیریت ملائکت الله که جهان را چجور مدیریت میکنن. نظام آفرینش سیستمی داره روی اهداف خلقت خودش، باید در اون مسیر سیستم انسان برنامه هایی همشی میخواد انجام بده قرار بگیره، در اون مدار قرار نگیره، در حرکت نیست اصلا، ولی اونچه خودش در زا بزنه هزار حرکتی بکنه، باید بیاد تو مدار قرار بگیره. این بحث تعصبی نیست، شما از روی تعصب نمیگیم که کسی بیاد به مولای من، امام من مثلا اطاعت کنه، ولایتشون رو قبول کنه تا قبول بشه. اینا اگر باز بشه از نگاه معرفتی یک مسائل واقع جرایانه نظام آفرینشیه. اونگاه این ولایتک لا تقبلو، تازه در ولایت تو قرار بگیره ولایت تو قابل قبول نیست. چرا؟ باید راستازمایی بشه. خیلی میتونیم بیایم توی ولایت بگیم ادعای ولایت و برخلاف ولایت کاری بکنیم، دفاع از ولایت، بیایم جلوی خیلی از مطالبات ولایت رو بگیریم، اینا نیست، قبول نیست. الا بالبراءت من اعدائک و اعداء الائمه من بلدک، اگر با دشمنان ولایت تو و اهل بیت اولاد تو جنگیدند، براءت کردند، درگی شدند، مخالفت کردند و بغضشون رو ظهور دادند، منافع شخصیشون، گروهیشون، سیاسیشون که به خطر افتاد اونها رو در این درگیری زیر پا گذاشتند، از اون به بعد معلوم می شود که این کمال فردی او یعنی عبادت هزار سال او مورد قبول واقع می شود. ولی اون چه در حد هزار سال هم نبوده باشد. خب پس این یک بخش از مقدمه از این بحث بود که وقتی بحث از مباحث سیاسی اجتماعی می شود، این قاعده اش بر این است که ما در مثال تربیت نفس به دنبال تربیت خودمون هستیم، کمالات بی نهایت بی انتهای خودمون هستیم و برای رسیدن به آن بخشی مقدار کمی دستورات فردی خودمون هست که باید اون رو داشته باشیم، باید اون نماز شب، باید اون تقیبات نماز، باید اون قرآن، مناجات، دعا، روزه و همه اینها که کارهای فردی خودم از کار متناسبی که استاد تربیتی می‌فرماید، همین را باید جدی بگیریم. اما این تنها نیست، اون اوج شمالی که هست بخش اعظم اون در متن جامعه در درگیری با دشمنان دین و نسل و امثال زالج و خدمت به مؤمنین و اونگاه برکات این خواهد شد که کمال رو اون که دنبالشم از اون ظهور بده و جامعه هم به برکت چنین خدمات خالصانه بی منت و بیر هیله و کلک و شیطنت و بی شکلهای ابلیسی و یک نمونه نورانی از فعالیت انقلابی اسلامی الهی همچون جامعه، جامعه متکامل و بهرمند از برکات الهی و چنین مؤمنینی خواهد شد. خب این قاعده، قاعده اصل هست و در همه اینها اون چه قابل دقته اون حب هست. حب اموالهم به اموالهم و انفسهم، ریشه این بر همون احساس مالشیه و احساس حبه. کلیه برنامزی های ما، اعمال و رفتار ما از این حب نشأت می‌گیرد و راضی به این که قاعده دیگری است در مسیر سیر الالله که مسئله حب که بحثی است خیلی مهم و تعیین کننده. امام بهار الاسلام می‌فرماید الایمان حب و بغض، در جایی می‌فرماید الدین هو الحب و الحب هو الدین، در جای امام صادق علیه السلام فرماید طلبت حب الله عز و جل فوجدته فی بغض اهل المعاصی. مثالی عرض بکنیم از باب، مثلا یک اتاقی یک کوری باشد، برای کور روشنای تاریکی اصلا فرق نمی کند، میخواد روشن باشه میخواد تاریک باشد. اما یک کسی که چشمش بیناست، الان سفره رو پهن کردند، مهمونهای محترمی سر سفره، غذاها و وسائل بالاخره سفره خیلی بالاخره اونجا موجود، یا بفرمایید یک محققی در آزمایشگاه خودش مشغول یک تحقیقات بسیار اون لحظه حساس محاسباتی، یا یک تعمیرکاری مشغول یک دستگاه بسیار حساس و ریزکاری های اون، در این هنگام برقه ها بره، نور برود، تاریک بشود، آیا این افراد بی تفاوت می نشینن میگن ولش کن؟ امکان ندارد. به مقدار شدت حساسیتی که برای اون محاسبات آزمایشگاهش دارد، به شدت حساسیت که برای مهمون ها سر سفره و غذاهای حساس ریختنی فلان فلان دارد، به مقدار اون حساسیت با این تاریکی مبارزه می کند. هیچ وقت نمیتونه تفاوت باشه، اصلا امکان ندارد. از اون لحظه به شدت رو به مبارزه با این تاریکیه، بر شکلی دنبال همون بازگشت نور هست. اگر کسی میفرما که من حب خدا را پیدا کردم در بغض اهل معاصی، نمیتونه اصلا بگه برام فرق نمی کند، هر شلسه میخواد باشه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، تو رو چه به قبر اون میذارن، اون چه قبر تو نمیذارن. این همون معنی کوره، اصلا معنای قبر نمیدونه یعنی چه. اگر لحظه ای از اون محاسبات قبر براش باز بشه، اونگاه ببین چه زور دنبال حب فی الله و بغض فی الله، اصلا اینا قابل جمع نیستن. این دیگه صریح فرمایش قرآن هست که می‌فرماید در لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. ببینید چقدر صریح قرآن، اصلا نمیتونی کسی که الان دستش یه جای حساسی بنده، جای خطرناکی عمل جراحی الان داره میشه، اینجا خطر یک انسانیه، برقه ها بره، برشه اینقدر با این خارجی مبارزه دارد، اصلا در اول پیشبینی میکنه که یه وقتی برقه ها بره، موتور برق اونجا یه دقیقه هم تاریکی پیش نهد با اتاق من. لا تزد قوم من، اصلا پیدا نمیتونی بکنی. بکردی همه عالم رو یک کسی مؤمن به خدا باشه و مؤمن به روز آخرت باشد، اما یوادونه من حاد الله، کسی که دشمن خداست، مخالف خداست، او رو دوست بداره. لا تجد، اصلا پیدا نمی کنه چون مؤمنی رو. حتی اینکه اون شخصی که مخالف خداست پدراش باشد، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر زن، پدر شوهر، که دیگه مرکز عطوفته، مرکز محبته، او ابناءهم، دیگه پاره دلش باشد، پاره دلش، جگرگوشش، تا یه سرش درد میکرد میبدونه چجوری ببره او رو درمان کنه. اما حالا چی؟ او اخوانهم یا او عشیرتهم اولای که کتب فی قلوبهم ایمان، همین ها هستن که راست راستی ایمان در دل اونها خدای متعال نقش کرده، در دل اونها ثابت کرده، در دل اونها ایمان قرار گرفته. در یک جایی بله می فرماید خیلی صریح آیات، اصلا آدم وحشت میکنه در امتحاناتی که پیش رو بیاد، در این امتحانات محبت خدا و محبت غیر خدا به صورت عاطفی، تحریشی، رفاقتی، حزبی، این امتحانات می‌فرماید قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و فرزونها. همین ها رو می‌فرماید. تک تک محبوبه های که انسان تو زندگیش دارد، در کل زندگیش بالاخره به یکی از اینا دل بسته و نمیتونه دل بشنه و محل امتحاناتی در همین ها براش پیش میاد، همین اینها، هر کدوم اینها، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، نه چی میفرماد اینها رو دوست داشتن نداشتن، میگه دوستی او، محبت او بیشتر باشد از محبت خدا و رسول خدا و جهاد فی سبیله، محبتش بیشتر باشد. فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین، منتظر باشد چون این آدمی که امر خدا بر او بیاید. حالا در امر خدا بزرگان بحث کردن. پس خلاصه بحث این که در سیستم مبارزاتی و انقلابی و فعالیت ها و خدمات اجتماعی سیاسی، همه به همه بر اساس یک قاعده مهمی است که تماماً بر این محور می شود سیر الله. بعضن عزیزانی می فرمان شاه من مثلا الان تشریف است که برم فلان کار اجتماعی رو انقلابی رو انجام بدم، نمیتونم به بعضی از برنامه های فردیم برسم. خب بله، اگر ما از روی سهلنگاری به برنامه فردیمون نرسیم، مسلماً آسیب میخوریم، مسلماً توفیق ادامه راه پیدا نمی کنیم. اما اگر امر دایر شد بین این که تعارض پیدا شد، بین این که یک وظیفه واجب انقلابی رو انجام بدم که طبق مطالبات رهبر عزیزمون واجب شدم باید انجام بگیرد، با یک کار فردی مستحبی که برای کمال هم خیلی مفید بود، دیگر در این تعارض واجب هست و یک عمل مستحب. بله، اگر من اون عمل انقلابی رو با احساسات و با جبه ها و با دوست رفیق بازی ها و با معیارهای انقلابی نما ها و افکار التقاطی و انقلاب سوسیالیستی ما ها و امثال اینها باشد، خب این چه دیگه واضح است که انسان واقعا بدبخت شده. اما اون رو واقعا لوجه الله و به امر ایمان و اعتقاد به وجوب اطاعت امر ولایت انجام میدهد، این اتفاقا در سیر الله کمالات ایبسا چند برابر پیدا میکند. چرا؟ برای اینکه اولا توی سهلنگارون وظیفه فردیش رو کوتاهی نشرده، اون مال آدم هاست که بدون وحزه این کار رو، ثانیاً یک کار واجبی رو انجام داده به شرط اینکه توجه الهیش همچنان جوهر کار باشد، با همون قاعده باشد که بحث شد از آیات روایات در اون نگاه شد، این شود همون سیر الله. و اون برکات بر اساس قاعده نیت المرء افضل من عمله که دلش میخواست اون وظیفه فردی هم انجام بده ولی امکان ندار انجام بده، چون دلش میخواد اون انجام بده، ثوابون هم باز میبره دوباره و استغفار هم میکند از این که بالاخره نتوانست اون وظیفه فردیش انجام بده. چرا؟ برایش استغفار رو نکند، شیطان قدم به قدم میاد بدآموز میکنه نفس رو، فردا هر بهانه میتراشه یواش یواش اون سلسله تربیتی فردیش ازش میگیره، از اون فاصله میاندازه و از برکات اون تربیت فردی محروم میشه. در واقع این شیطان ملعون همه جا هست دیگه، به شکلهای گوناگون. وقتی استغفار کردم و در اول فرصت امکان همون عمل رو انجام دادم و یا در شرایط پیش اومد اون رو رها نکردم و این رو هم اولویت قرار دادم، این میشود یک سیر الالهی که آقا امام حسین علیه السلام برای اصحاب خود میفرماید. خب چون دیگه وقت تمام شد، میشه از این وقت از این رو نکنیم انشاءالله بقیه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب برای شادی ارواح مؤمنین مؤمنات، علمای رحمانی، شهدا، امام عزیز، ذوی الحقوق، پدران، مادران، هر کس هر نوعی حقی در گردن ما دارد، معلمین، اساتید، قاریان قرآن، مهتدان اهل بیت علیهم السلام، مؤذنین، برپا کنندگان مجالس مذهبی، معارف، روزه، همه و همه آبا و اجداد، همه رو یاد کنیم به روح شادی، روح ابدی بزرگوار سرور عزمون آقای دکتر بحرالعلوم، حمد و سوره قرائت بکنیم. رحم الله من یک الفاتحه.